أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافده صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد آل محمد همه امامزاده های جلیل القدر صاحب مقام و جلالت هستند و حرم های اونها شعبه ای از حرم نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هست. این رو اساتید و عزیزان همه واقفند که حرم های ائمه علیهم السلام و خانه های ائمه علیهم السلام خانه های نبی اکرمند و این مطلبی که در اذن دخول حرم ائمه علیهم السلام آمده که ما دم در به حرم ائمه علیهم السلام میستیم و وقتی میخوایم اجازه ورود بگیریم عرضه میداریم که اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، خدای من در بردر یکی از خانه های پیامبر تو ایستاده‌ام. حرم هر امامی خانه ای از خانه های نبی اکرم و بیتی از بیوت نبوت نبی اکرم علیه السلام هست. این مطلب اشاره به یک مقام بلندی است که در آیه مبارکه نور بهش اشاره شده که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثل نور خدای متعال در همه سماوات و عرض هست. در همه عوالم مثل نور نبی اکرم، مثل نور خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم هست. الله و نور السماوات و الارض مثل نورهی. این وجود مقدس که همه انوار الهی در او تمثل پیدا میکنه، نورشون تنزل پیدا کرده در عوالم تا رسیده به بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. هر کجا که خانه است که در اون خانه اجازه توجه به حضرت حق، بندگی خدای متعال، ذکر الهی داده شده و هر کجا خانه است که اهل اون خانه رفعت پیدا میکنن و اجازه دارند که در مقامات معنوی سیر کنند تا به مقام معرفت خدای متعال و مقام توحید راه پیدا کنند، اون خانه های نورانی یکی از خانه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین حرم های ائمه علیهم السلام خانه هایی هستند که نور الهی، نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این خانه ها ظهور داره و اگر کسی وارد این خانه ها شد امکان ذکر الهی، امکان رسیدن به مقام معرفت و توحید براش فراهم میشه. در یک مرتبه نازلتری این در حرم امامزادگان بزرگوار متصور هست. حرمهای این بزرگواران خانه های نبی اکرمن، شعبه ای از بیت النور نبی اکرم در همه این حرمهای بزرگواران هست. ولی در بین این امامزاده های جلیل القد بعضی از استثناء هستن و از مقام خاصی برخوردارن. یکی از اون وجودهای مقدس کریمه اهل بیت، وجود مقدس فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها است که حرم ایشون انتساب خاص به معصومین علیهم السلام داره. یکی از نکات مهمی که در باب حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها است این است که هیچ اختلافی در مزار این وجود مقدس نیست. بعضی از امامزاده های بزرگوار و جلیل القدر در مزارشون اختلاف است. مثلا علی ابن جعفر سلام الله علیه که یک حرمی الان در همین علی ابن جعفر قم انتهای چهار مردان منسوب به ایشون هست، مبهم حرمشون که اینجاست یا در اوریز مدینه است، ولی نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها هیچ اختلافی در مزار و مدفن این وجود مقدس نیست که همین مکان شریف است. و دوم این که این وجود مقدس از امامزاده های استثنایی است که به خصوص درباره زیارت ایشون و تشرف به زیارت ایشون و عرض ادب به محضر ایشون از سه معصوم روایت داریم، از امام صادق علیه السلام، وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام. از هر سه امام در فضیلت زیارت فاطمه معصوم سلام الله علیها دستور وارد شده. از امام صادق علیه السلام قبل از تولد ایشون دستور وارد شده برای زیارت این وجود مقدس. و در نوع این روایات هم که دعوت به زیارت ایشون شده، در فضیلت زیارت بیان شده اگر کسی ایشون رو زیارت بکند وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب می شود. اثر زیارت ایشون و عرض ادب به آستان مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها این است که بهشت بر ایشون واجب می شود. در یکی از این زیارات که از امام رضا علیه السلام نقل شده یه تعبیر اضافه ای هم داره که این تعبیری که در باب معصومین آمده در باب این وجود مقدس هم وارد شده که اگر کسی زیارت بکند فاطمه معصومه سلام الله علیها را عارفاً به حقها، با معرفت به حق این وجود مقدس، این انسان وجبت له الجنه. در باب معصومین مکرر آمده که اگر کسی مثلا سید الشهدا ارواح نافده را، امام رضا علیه السلام را زیارت بکند عارفاً به حقه، عرفان به حق امام داشته باشد، اونجا معلومه مقصود از عرفان به حق چیه. حداقل عرفان به حق امام که شرط مؤمن بودن و شیعه بودن و رسیدن به این فضائل است این است که ائمه علیهم السلام رو صاحب مقام امامت بدونیم، بدونیم اینا از طرف خدای متعال امامن و طاعتشون واجب است، امرشون امر خداست، نهیشون نهی خداست. و این خیلی مقام عظیمی هم هست. این حداقل اعتقاد در مورد ائمه است که انسان معتقد باشه که اینها امام مفترض الطاعه هستند، که این مقام مقام کمی نیست. امام صادق علیه السلام به موسی بن اشیم در کافی است فرمودن خدای متعال به سلیمان ملک داد و بعدم بهش فرمود که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این ملکی که ما به شما دادیم بخشیدیم به شما، میخواید امساک کنید، میخواید به دیگران ببخشید، حساب و کتاب هم از شما نمیکشیم. بعد امام صادق فرمودن اون چه خدای متعال به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ما ائمه علیهم السلام داده خیلی از او بالاتره. در باب این وجود مقدس فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیامبر برای شما آورد اخذ کنید، هر چه رو شما را از اون نهی کرد شما منتهی بشید. این مقام رو بزرگان مثل مرحوم کلینی در کافی ازش استفاده کردن که خدای متعال که انه دین رو تفویض به نبی اکرم و اهل بیت کرده، لذا این روایت رو ذیل باب تفویض آوردن. این خیلی مقام مهمی است. دینی که اگر یک کلمه کم و زیادش کنی گاهی خدای متعال برای نشان دادن عظمت دینش خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. درباره این وجود مقدس میفهمد ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیامبر ما که اعظم از همه پیامبران، اشرف از همه پیامبران، حبیب ماست، اگر چیزی به ما ببندد با دست قدرت میگیریم و رگش رو قطع میکنیم. این پیامبر که معصوم علی الاطلاقه، محال از کلمه ای رو به خدای متعال نسبت بدهد. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چه میگه عین وحی الهی است، اما در این حال خدای متعال برای بیان عظمت دینش میفهمد ولو اگر تقول علینا بعض الاقاویل ما این کار رو میکردیم. این دینی که اینقدر عظمت دارد، خدای متعال میفهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چه پیامبر برای شما آورد اخذ بکنید، هر چه شما رو نهی کرد از اون منتهی بشید. فهمود این مقام ماست. خدای متعال اون چه به ما اهل بیت داده یه همچین شأن با عظمتی است که دینش رو به ما واگذار کرده. علی ای حال این مقام ائمه علیهم السلام که بیتشون بیت النور هست، انوار هدایت الهی در خانه های ائمه علیهم السلام نازل شده، این امر در خصوص فاطمه معصوم سلام الله علیها با یک ویژگی مخصوصی منطبق است. ائمه علیهم السلام سه امام بزرگوار دعوت کردن به زیارت این وجود مقدس، بعدم فرمودن من زارها عارفن به حقها فله الجنه یا وجبت له الجنه. عرفان به حق امام عرض کردم، معناش اینه که انسان بداند امام مفترض الطاعه است، امر و نهیش امر و نهی خداست. این خیلی مقام بالایی است، این حداقل معرفت به امامه. معرفت بالاترش این است که انسان همه مقامات زیارت جامعه کبیره در وجودش محقق شده باشه، یک زیارت جامعه کبیره مجسم باشه. خب نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیها این چیز که عارفن به حقها، این چه شأنی است که ایشون دارن که انسان عرفان به این شأن باید پیدا بکنه. یه مختصری من این رو توضیح میدم. این زیارتی که ما در حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها میخونیم ظاهرا منسوب به امام رضا علیه السلام هست. از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده که وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به این کیفیت زیارت کنید. لذا زیارت زیارت مهمی است که سندش به معصوم منتهی می شود. عبارات معصوم علیه السلام هست، می شود درش تأمل کرد. در این زیارت وجود مقدس ایشون اول نکته ای که هست که شما همه انبیای اولوالعزم رو در این حرم زیارت می کنید، منتها تا 4 از این پیامبران اولوز از سلام به اونها سلام غائب است. از سلام علی آدم از صفت الله که البته است آدم از انبیاء اولوالعزم نیستن، خیلی صاحب جلالت قدر هستن، ولی 4 پیغمبر دیگه، از سلام علی نوح نبی الله، از سلام علی ابراهیم خلیل الله، از سلام علی موسی کلیم الله، از سلام علی عیسی روح الله. و دوم این است که بعد از زیارت این 4 بزرگوار شما 14 معصوم رو به نحو خطاب حاضر، البته وجود مقدس امام زمان به خاطر یه نکته‌ای باز لحن خطاب عوض میشه، ولی 13 معصوم رو شما به نحو خطاب حاضر زیارت میکنید. السلام علیک یا رسول الله تا السلام علیک یا امیر المؤمنین، تک تک ائمه خطاب حاضر سلام بر شما باد. این یه نکته قابل تأملی است که این زیارت با خطاب حاضر در حرم یعنی چه. این نکته اول. البته عنایت دارید معصومین علیهم السلام رو همه جا هر کجای عالم که باشیم اگر توجه پیدا کنیم حضور اونها و محضر اونها رو درک میکنیم، میتونیم به نحو خطاب حاضر زیارتشون کنیم. شاهدش هم این است که شما هر کجای عالم نماز بخونید در سلام نماز خطاب به وجود مقدس نبی اکرم عرضه میدارید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر شما باد. حضرت رو حاضر میبینید، بعد به حضرت خطاب حاضر میکنید که در احوالات بعضی از بزرگان هم دیدید، مرحوم فقیه اقلیدی در احوالاتشون نقش داره، فهمود هیچ وقت من سلام ندادم الا اینکه جواب شنیدم از حضرت. سلام حاضر، جواب هم حاضر. ولی این سلام به صورت خطاب که در حرم حضرت معصوم سلام الله علیه است، من احتمال میدهم، به عنوان احتمال در محضر اساتید عرض میکنم که یه عنایت خاصی بهش هست. و اون نکته این است که تلقی حقیر اینه که انوار 14 معصوم علیهم السلام در این حرم حاضر است، غیر از حضوری که در همه عالم دارن. و الا شما امام رضا علیه السلام را هم از همینجا میتونید زیارت کنید. ولی اینکه به حرم امام میرید، حرم مورد عنایت خاصه، توجه خاصه، ملائکه خاصی اونجا موکلن. حرم امام هست که محل رفت و آمد انبیاست، حرم امام هست که محل رفت و آمد ملائکه و مختلف الملائکه است. ملاحظه فرمودید دیگه، مختلف الانبیاست حرم سید الشهدا، حرم امام رضا علیه السلام در روایات هست. این رفت و آمد در حرم غیر جاهای دیگه است. حرم حضرت معصوم سلام الله علیها به نظر میاد، گمان حقیر این است که انوار معصومین علیهم السلام در این حرم یک حضور و ظهور خاصی دارن، و اونم حضور و ظهور از طریق وجود مقدس فاطمه معصوم سلام الله علیها است. یعنی انوار این معصومین در حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها متجلی است. یعنی هر امامی یه جلوه‌ای، یه ظهوری در وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها داره. حالا من دو سه تا شاهد برای این عرض میکنم که چرا این عرض میکنم که معصومین نورشون در وجود مقدس فاطمه معصومه تجلی داره، ولذا وقتی تو این حرم میایید، این حرم حرم 14 معصوم است. یه شاهدش این است. حالا شما در باب مؤمنین دیدید، در روایات هست، این روایت مکررم هست، از امیرالمومنین علیه السلام سایر ائمه سوال کردن آقا المؤمنو ینظر به نور الله، یعنی چه؟ مؤمن با نور الهی میبیند. مؤمن چه ربطی به نور الهی داره؟ بله، الله نور السماوات و الارض، همه نور سماوات و ارض از خداست. حضرت حق با نور، با تنزل و حالا نور خودش همه عالم رو هدایت میکند. چه ربطی به مؤمن داره؟ حضرت فرمودند به خاطر اینکه مؤمن از نور الهی آفریده شده. در بعضی از روایت دارد مؤمن از نور ما آفریده شده، و چون از نور ما آفریده شده است، ینظر به نور الله، با نور الهی عالم رو میبینه. اتقوا من فراست المؤمن، از فراست و زیرکی مؤمن پروا کنید، نگاه نکنید گاهی با شما مدارا میکنه. فانه ینظر به نور الله، حضرت فرمود چون مؤمن از نور ما آفریده شده و نور ما در مؤمن هست، با نور ما میبیند. لذا در همون روایت هست، حضرت فرمودن مؤمن از متوسمین است. متوسمین اونایی هستند که وقتی نگاه میکنن به سیمای طرف، در چهره ظاهری او باطنش رو میبینن، حتی گذشته و آیندهش رو میبینن. اینی که در معصومین هست، معصومین اینجوری بودن دیگه، فرمودن ما به پیشانی شما نگاه میکنیم میفهمیم مؤمن هستید یا مؤمن نیستید. فرمود مؤمن هم اینجوری است، مؤمن متوسم است، چون نور ما در وجود مؤمن هست. لذا در بعضی از روایات دیدید وقتی در باب مؤمن بحث می شود، در بعضی از روایات تعبیر اینه، فرمود شما نور ما رو از مؤمن بگیرید، همین طوری که نور خورشید رو از ماه می گیرید در شب تاریک، نور ما رو از مؤمنین تلقی کنید، انوار ما در مؤمنین هست. لذا در روایات دیدید فرمود اگر می خواهید بیاید زیارت ما، موفق به زیارت ما نشدید، بری زیارت مؤمن، در زیارت مؤمن ثواب زیارت ما هم هست. که انه نور امام علیه السلام در مؤمن یه ظهوری داره. لذا در روایات باز ببینید در باب مؤمنین یه بابی در روایات ما هست که مؤمنین، خیال نکنید که با همدیگه یه رابطه ظاهری دارن، المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، هر مؤمنی با مؤمن دیگر، دو تا شیعه، دو تا مؤمن با هم دیگه برادر پدر و مادری هستند. بعد توضیح داده یعنی چی برادر پدر و مادری هستند. مگر پدر و مادر موطن انتقال ما به عالم دنیا نیستند؟ ما از طریق اونا خلق نشدیم. فرمود به خاطر اینکه مؤمن ابوه نور و امه رحمه، پدرش نور است، مادرش رحمت است. خدای متعال او را از نور آفرید و در غمسه فی رحمته، مثل بذری که تو زمین قرار میگیرد و در دل زمین سبز میشه، خدای متعال مؤمن رو از نور خودش آفرید، غمسه فی رحمته، در دریای رحمت خودش فرو برد. مؤمن اینجوری خلق شده. پس ببینید بین مؤمنین و امام یه ارتباط خاصی است، ابوه نور و امه رحمه. این ابوه رو بعضی بزرگان تفسیر کردن، ابوه نور فرمودن سرچشمه مؤمن امام علیه السلام است، ابوه نور. اینی که گاهی اوقات ائمه میفرمودن انا و علیون ابا و هذه الامه، من و امیرالمؤمنین دو پدر این امتیم، یکی از تفاسیری که براش شده همینه. تفاسیر دیگه هم شده در روایت امام رضا هست که فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، یعنی همون طوری که پدر فرزندانش رو دوست می‌داره، خدای متعال در من و امیرالمؤمنین محبتی نسبت به تک تک مؤمنین قرار داده بیش از محبت پدر به فرزند. این یه معناست. یه معنایی هم که بنا شده همینه، انا و علی و ابا و هذه الامه، یعنی همین المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور، یعنی سرچشمه وجودی مؤمن نور امام علیه السلامه. حقیقت وجود مؤمن از نور امام آفریده شده، کما اینکه جسم مؤمن هم از ادامه جسم امام آفریده شده است. یه صلواتی بفرستین. اللهم صل. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. لذا عنایت کنید یه ارتباط خاصی بین مؤمن و امام علیه السلام است. این ارتباط سوری نیست. لذا ملاحظه فرمودید بعضی از بزرگان این جمله زیارت عاشورا رو اینجوری معنا کردن، السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از معانی این که حضرت ابا عبدالله هستن این است که هر بنده‌ای که در مقام بندگی خداست، سید الشهدا نسبت به او ابوت دارن، پدری دارن، پدر معنوی او هستن. این رابطه ظاهر ساده نیست، رابطه قراردادی نیست، حقیقتا یه رابطه بین مؤمن و امام وجود داره که رضا فرمود المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه. فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. فرمود چرا؟ چون مؤمن از نور ما آفریده شده، رضا مؤمن از متوسمینه، در سیمای دیگران باطنشون رو میبینه. خب اگر این رابطه بین مؤمن و وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هست که مؤمن یه رابطه‌ای در سرشت خودش، جسمش فرمود به ما مربوطه، روحش به ما مربوطه. ملاحظه فرمودید در کافی شریف در باب خلقت ائمه علیهم السلام این روایات رو داره، فرمود که جسم ما از فوق از علیین است، از اون مقام عالی آفریده شده، و روح مؤمنین از ادامه جسم ماست. یه ارتباط خاصی بین مؤمن است. فرمود روح شما و جسم ما از یه منزلت آفریده شده، این که به ما متمایلید چون در سرشتتون به ما پیوند دارید. خب حالا یه نکته که نسبت به وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها در همین زیارتی که میبینید یک ارتباط خاصی با معصومین بیان شده. اولا دیدید به حضرت بعد از اینکه 14 معصوم رو زیارت میکنیم و عرض کردم زیارت حاضره، زیارت غائب نیست، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، خطاب به حضرت چند تا سلام میدیم، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. یک رابطه بین حضرت و 5 تن هست که ایشون بنت این 5 تنن. این رابطه یه رابطه سوری فقط نیست به گمان حقیر. شما وقتی عنایت کنید در باب ائمه هم داره، شما خطاب به ائمه گاهی خطاب میکنید السلام علیک یا ابن رسول الله، خب یه امامزاده هم همینجوری بهش خطاب میکنید السلام علیک یا ابن رسول الله. بین این دوتا انتساب خیلی تفاوت است. ببینید امام صادق علیه السلام در اون روایت نوری فرمود، در اون روایت نورانی فرمود ولدتنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، من کسی هستم که پیامبر منو به دنیا آورده، من فرزند پیامبرم، ولذا اعلم و کتاب الله، همه کتاب خدا پیش من است. بعد حضرت توضیح دادن فیه خبر و ماکان و ما یکون، خبر و سما، خبر و الارض، خبر و الجنه، خبر و نار، من فرزند پیغمبرم، همه قرآن و همه معارفی که در قرآن است که اخبار گذشته و آینده، بهشت و جهنم، سماوات و ارض است پیش من است. و فهمود همین طوری که شما به کف دست خودتون نگاه میکنید من این عوالم رو میبینم. این ولدتنی رسول الله غیر از سایر السلام علیکی ابن رسول الله هست. این یه انتساب خاصی است که موجب میشود امام صادق عالم به همه علوم کتاب میشود، ولدتنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله. در مقام انتساب حضرت معصومه به این معصومین که میگیم بنت رسول الله، مثل همه دختر و پسرها نیست، ائمه علیهم السلام برادرانی داشتن، همشون پسر اون امام بزرگوار بودن، همه واجب و تعظیمن، اما وقتی به امام رضا عرض میکنیم السلام علیکی ابن موسی ابن جعفر، انوار امامت و خصائص امامت فقط به این امام منتقل شده. لذا در روایات ببینید این آیه رو اینجوری معنا کردن، حضرت ذیل این آیه فرمودن میفهمد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها خدای متعال دستور داده امانت رو به اهلش برگردونید. ظاهر آیه خیلی واضحه، امانت رو بعد به صاحبش رد کرد. ولی حضرت میفهمن که این مخاطب ما ائمه هستیم، ما حق نداریم امامت رو به هر کسی میخواهیم بدهیم. امام مشخص است، امامت امانت دست ماست، باید بدیم به اون امام. پس عنایت کنید بنوت، فرزندی، دختر بودن نسبت به ائمه علیهم السلام، این یک ارتباط خاص بین حضرت معصوم و این معصومینه که این ارتباط بین همه امامزاده ها و معصوم نیست. این یک نکته. نکته دوم این که در این زیارت بزرگ حضرت، غیر از این که معصومین به نحو خطاب حاضر زیارت می شوند و غیر از این که این انتساب داده می شود، یه انتساب دیگه هم باز دیدید، السلام علیکه یا بنت ولی الله، السلام علیکه یا عمت ولی یا اخت ولی الله، السلام علیکه یا عمت ولی الله. ایشون به عنوان بنت امام، خواهر امام و عمه امام مورد تجلیل و تکریم قرار می گیرن. این سلام به شؤون مختلفه دیگه، ما به هر شأنی که سلام می کنیم جوابی از همون شأن به ما میاد. این یه قاعده کلی است، تلقی حقیقی این است. درس پس میدم وقتی ما زیارت جامعه کبیره می خونیم، به هر شأنی از شؤون امام که سلام می کنیم، اگه حقیقت سلام و تعظیم اتفاق بیفته، از همون شأن امام یه بابی به سوی خدای متعال گشوده میشه، یه عنایتی به ما میشه. این هر سلام سلامه به شأن نیست. این نسبتی که حضرت با ائمه دارن، نسبت خواهر بودن، عمه بودن، دختر امام بودن، باز یه نسبت سوری نیست، اینو که خیلی امامزاده های دیگه هم دارن. این یک ارتباط مخصوص بین امام هست که انه ارتباطی بین امام فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام زمان هست، ارتباط خاص بین حضرت و امام جواد سلام الله علیها، سلام الله علیه، ارتباط خاص هست. پس این هم نکته دوم که تلقی حقیر این است که این سلام هایی که ما در این حرم شریف میدیم به وجود مقدس فاطمه معصومه، غیر از این که دختر معصومین علیهم السلام هست، یک انتساب دیگری هم دارد که اون انتساب انتساب ظاهری نیست. غیر از این است که ما در محضر سایر آقازاده ها یا کریمه های اهل بیت بیستیم و بعد بگیم السلام علیکه یا اخت ولی الله یا عمت ولی الله. نمیخوام بگم این تعبیر اونجا غلطه، ولی در اینجا این تعبیری که از امام رضا علیه السلام نقل شده، ناظر به یه مقام معنوی خاص و یک ارتباط خاص بین حضرت و امام رضا علیه السلام، ارتباط خاص بین حضرت و ائمه معصومین از نسل امام رضا علیه السلام، از جمله وجود مقدس حضرت بقیت الله است. این ارتباط خاص رو داره توضیح میده. این هم نکته دوم. و نکته سومی که در زیارت حضرت است که باز قابل تأمل است، اون این است که وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها صاحب شأنی از شؤونن، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن، که در روایت نقل شده. ملاحظه فرمودید، فرمودند که همه شیعیان من تدخل الجنه به شفاعتها، شیعتی اجمعین، همه شیعیان به شفاعت فاطمه معصومه سلام الله علیها وارد بهشت میشن. مقام شفاعت اصلش مال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که از او در قرآن تعبیر شده به مقام محمود، که خیلی از عبادات نبی اکرم برای همین بوده که بتونن دست عالم رو بگیرن. و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر میخوای دست عالم رو بگیری، اگر میخوای همه عالم رو به سمت خدا هدایت کنی، اگر میخوای باب توحید رو به روی همه عالم باز کنی، همه موحدین رو به سمت خدا ببری، باید یه عبادات مخصوصی داشته باشی. این شفاعت مخصوص ایشونه که از دنیا و قبل دنیا شروع شده تا قیامت هم ادامه داره. در ذیل همین آیه هست، وقتی کار در محشر به سختی میکشد، عرق تا دهانها در بعضی تعابیر داره بالا میاد، یا دهانها رو بند میاره، اینقدر فضای محشر سخت میشود، میان سراغ انبیا، ارجاع میدن حضرت آدم به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسای کلیم، عیسای مسیح، ایشون ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میان مقابل باب الرحمن که رحمت عام خدا از اونجا ساری و جاری است، به سجده میفتن، جوری سجده میکنن که درهای بهشت باز میشه. خدای متعال میفرماد پاشید هر که رو میخواید وارد بهشت کنید. گشایش درهای رحمت خدای متعال که درهای بهشت وادی توحید است دیگه، گشایش درهای توحید با سجده نبی اکرم واقع میشه. این میشه شفاعت. اصل شفاعت و مقام محمود، مقامی که همه نعمت‌ها زیر دست اوست، لذا مقام محموده. لذا در روایات ملاحظه فرمودید حتی انبیا در قیامت محتاج به شفاعت حضرتن، حتی انبیا. خب عنایت بکنید این مقام شفاعت بعد منتقل می شود به اون مؤمنین و بزرگوارانی که ارتباط خاص با حضرت دارن که اصلش معصومینن. این مقام شفاعت منتقل میشه به معصومین علیهم السلام. لذا در روایت داره فرمود همه در قیامت محتاج به شفاعت حضرتن. بعد از اینکه شفاعت شدن، گاهی یک مؤمن به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت میکنند، یعنی واسطه در شفاعت نبی اکرم، واسطه در دستگیری و هدایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشه. خب پس ببینید مؤمنین همشون به اندازه خودشون اگر مؤمن باشن، هم نور نبی اکرم و اهل بیت درشون است، المؤمن و ینظر به نور الله، فهمون چون از نور ما خلق شده، هم به اندازه خودشون مقام شفاعت به اونها داده می شود. این مقامی که راجع به حضرت معصوم است چیز دیگری است. اشفعیلی فی الجنه، همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن، بهشتی ها هم سیرشون در درجات با شفاعت ایشون است، این یه چیز دیگری است. لذا تعبیر اینه فان لک عند الله شأنا، این شأن نکره آمده برای تعظیم، یه شأن عظیمی از شؤون شفاعت نبی اکرم به شما عطا شده. فان لک عند الله شأنا من الشأن، این همونیست که به مرحوم آیت الله عظما مرعشی فرموده بودن که اگر میخواید برید به پدر ایشون زیارت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این تا قبل ظهور ممکن نیست، برید حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنید که حضرت صدیقه طاهره جلالت خودشون رو به ایشون دادن. این جمله خیلی عجیبه، جلالت خودشون رو به فاطمه معصومه سلام الله علیها دادن. فان لک عند الله شأنا من الشأن، این شأن شفاعت فقط شأن در این که دستگیری کنن ببرن تو بهشت نیست. عرض کردم شفاعت نبی اکرم شفاعت در هدایت، ولذا سرمایه گذاری است. حضرت وقتی شفاعت بکنن کثیری از عباداتشون برای شفاعته، خیلی از تحمل بلاهاشون برای دستگیری است. در روایات ملاحظه فرمودید غروب عاشورا، نزدیک غروب جبرئیل آمد، خدای متعال میفرماید هیچی ازت کم نمیذاریم، همه چی هم بهتون برمیگردونیم. عرضه داشتن نه، به خدای متعال عرضه بدارید من پای عهدم هستم. وقتی حضرت از مدینه آمد بیرون، سیف طاووس نقل میکند آمدن سران ملائکه و جن که آقا شما برگردید ما کارو تمام میکنیم، فهمود نه من باید شفاعت کنم، من معقلم، من پناهگاهم. این شهادت برای دستگیری است. این که نبی اکرم اعظم ابتلاعات عالم، یعنی شهادت حضرت و سید الشهدا علیه السلام رو تحمل میکنن، برای دستگیری است، برای بردن دیگران. البته یکی از خصوصیات این مقامات خودشون هست، دوم برای شفاعت، برای دستگیری. شفاعت کار آسانی نیست. ما الان هممون این گرفتاری‌های مؤمنین رو می‌بینیم، این فتن آخر الزمان رو می‌بینیم. چند نفرن حاضرن از خواب خودشون، خوراک خودشون، غذای خودشون، آسایش خودشون بزنن دسته مؤمنی رو بگیرن، عمرشون رو بگذارن برن توی جایی تبلیغ بکنن. این کار آسانی نیست شفاعت. این که حضرت همه مؤمنین رو شفاعت می‌کنن، این یک فداکاری عظیم هست. شفاعت فداکاری و سرمایه‌گذاری است و در این حال اذنم می‌خواد. هر کسی که اجازهش، منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، اذن می‌خواد. این معناش این است خدای متعال اون اذنی که به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، شعبه ای از اون اذن این وجود مقدس داده شده. این قرائنی که عرض کردم که در کلمات زیارت حضرت از امام رضا علیه السلام است و قرائن دیگر در این زیارت هست در بار فاطمه معصومه سلام الله علیها، که از مجموع این قرائن تلقی می شود که معصومین علیهم السلام انوارشون یه تجلی خاص در وجود مقدس فاطمه معصومه داره. لذا حرم حضرت معصومه حرم اهل بیت است و لذا اهل بیت علیهم السلام تو این حرم به نحو حاضر زیارت می شوند. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. تک تک ائمه رو عرض کردم الا امام زمان علیه السلام که اونم نکته‌ای در تغییر لحن خطابش هست، همه به نحو حاضر زیارت میشن. عرض کردم همه جای عالم میشه معصومین رو به نحو حاضر زیارت کرد، ولی این زیارت در این حرم که از امام رضا علیه السلام نقل شده ناظر به این است که ایشون جلوه ای از نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. حالا این تعابیر از باب زیغ تعبیر اشکال به تعبیر نباشه، منزلتی از منازل و مقامات همه معصومین در ایشون ظهور داره، لذا حرم ایشون حرم همه معصومین است. همه معصومین در این حرم حضور خاص دارن، در همه عالم حاضرن، خلیفه الهی در همه عوالم حاضره، ولی تو این حرم حضور خاص دارن. و لذا اگر گفته شده اگر خواستید برید زیارت ما موفق نشدید، برید زیارت مؤمن، زیارت ماست، چون نور ما در مؤمن هست. این در باب فاطمه معصومه سلام الله علیها به نحو خاص هست، شأنم من الشأن، از اون شأن شفاعت مطلقه، ولایت مطلقه، شأن عظیمش در این وجود مقدس هست. لذا این وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیت استثنایی هستند در بین امامزاده ها. کمتر امامزاده است که این تعابیر از سه امام در بابشون نقل شده، من زارها وجبت له الجنه یا له الجنه، به خصوص با تعریف تعبیر عارفن به حقها. این از مقامات حضرت است. عذر میخوام فرصت گذشت. شب طبق نقل شهادت بی بی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها است. میدانید ایشون به طرف خراسان حرکت کردن بعد از اینکه امام رضا ارواح نافده رفتن، که این سفرم خودش معنایی داره. امام رضا علیه السلام با هجرت خودشون کل جغرافیای دنیای اسلام رو هم ریختن، شیعه رو متمرکز کردن تو این منطقه، آرام آرام دولت، حکومت دولت شیعی، و بعدم تا الان میبینید. یکی از برکات هجرت امام رضا این بود که امامزاده ها رو با خودشون آوردن. این تصرف تکوینی حضرت بود و اینها رو در این مواطن، این بیوت و نور رو قرار دادن. حول این بیوت نور و خانه های نور تجمع محبین اهل بیت و شیعیان اتفاق افتاد. یکی از مهمترین هجرت هایی که به تبع امام رضا اتفاق افتاد که اثر تکوینی و تاریخی داشته و در ارتقاء کل جامعه شیعه تو تاریخ اثر داشته، هجرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. بی تردید این یه تصادف نبود ایشون مریض بشن. بله اینا هست، اینا ظاهر کاره. ایشون مأموریت خاص داشتن از طرف امام رضا علیه السلام و بعدم در این شهر رضا وقتی به ساوه رسیدن بیمار شدن، فرمودن من رو به قم برسانید. آمدن و اینجا شدن مرکز تنزل حقایق. همه بزرگان شیعه غیر از اینکه قم بزرگانی داشته از قبل، ولی همه ذیل این وجود مقدس قرار گرفتن، مثل مرحوم آیت الله عظما بروجردی با ادب و احترام. همه بزرگان می آمدن استضاعه می کردن از پرتو این وجود مقدس. این هجرت ایشون که مبدع یه تحول عظیم تو تاریخ، شعاع هجرت امام رضا علیه السلامه، فعل امام اینجوریست دیگه، عالم رو عوض میکنه، تاریخ رو عوض میکنه. حضرت تصرف کردنه که از هجرت هایی که به تبع امام رضا اتفاق افتاده که مهمترینش هست، هجرت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه است که تصرفی شده و قم شده. قم، قم بوده ولی با آمدن ایشون خیلی تفاوت پیدا کرده. قم حرم اهل بیت. لذا حضرت در اون روایت فرمودن حرم ما قم است، ما اهل بیت. بعد فرمودن دختری از من در قم دفن می شود که اگر کسی او را زیارت کند وجبت له الجنه. این هجرت ایشون و که امام صادق قبل از تولد ایشون خبر دادن، یه امر تدبیر شده است. تصادف نیست که حالا بیمار شدن، این خبرش قبل از تولد ایشونه و مبدأ یه تحول عظیم تو جامعه شیعه شده، از جمله تجمع علما و شکل‌گیری حوزه و این برکات. ولی میدونید ایشون 17 روز در قم بودن طبق نقل، در این بیت النور که در خیابان چهارمردان منطقه میدان میر هست، ایشون توقف داشتن که بسیار با عظمت اون محل، محل عبادت حضرت بوده، 17 روز در خانه یکی از رجال قم بودن اونجا. بعدم الان هم میدونید مدرسه علمی است. بعد از 17 روز رحلت فرمودن. در نقل هست که وقتی وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیه رحلت فرمود، اولا در ورودشون تکریم بسیار فوق‌العاده ای از حضرت شده، خیلی تکریم فوق‌العاده. مهار ناقشون و بزرگان قم به دوش کشیدن، بعدم در این 17 روز مورد تکریم همه بزرگان قم بودن. بعد که رحلت فرمودن با عظمت، با تجلیل بدن مطهر وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها را در همین مکان آوردن، در سردافی که الانم هست، میخواستن بدن رو به خاک بسپرن. نوشتن دوتا بزرگوار اسب سوار از جانب ریگزار آمدن، وارد شدن و بدن رو به خاک سپردن و تشریف بردن. اینقدر از این وجود مقدس سلام الله علیها تکریم شد جا هم داره، شأن ایشون اقتضا میکند، با همه جلالتی که دارن این جلالت و عظمت اقتضا میکنه بیش از این تکریم بشه. و الان تکریمی که نسبت به حرم ایشون میشود با همه واقعا تکریمی و شایستگی که داره، شأن حضرت معصومه سلام الله علیها نیست. این حرم شبها بازه، بعضی بزرگان فرمودن معناش اینه همتون بیایید وقتیش حرم بازه است، یعنی بیایید دیگه، نباید این حرم شبها خلوت باشه. نصف شب آدم خود ما هم موفق نیستیم گاهی میاد حرم خلوته، باید تکریم بشه. ولی یک سوال هست، ولی ایل امور تطفن و سرن بزعت المصطفى و یعفا ثراها. مگه وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یک یادگار بیشتر ازشون باقی مانده بود؟ مگر فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر نبی اکرم نبودند؟ مگر سرچشمه انوار معصومین نبودند؟ مگر خانه فاطمه زهرا بیت النور نبود؟ همه انوار الهی تو این خانه تجلی نداشت؟ به تعبیر امام هادی علیه السلام دار و سلطان الولایه نبود؟ سوال من اینه، پس چرا به خانه فاطمه زهرا هجوم بردن؟ چرا کاری کردن که یک عضو سالم در بدن فاطمه باقی نمانده بود؟ چرا کاری کردن که تعبیر این از جز خیال و سایه‌ای پوست و استخوانی از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر باقی نمانده بود؟ و سرانجام هم میدونید امیرالمؤمنین طبق وصیت حضرت شبانه مخفی از چشم همه فرمود ابو ذر به مردم بگو تجهیز حضرت به تأخیر افتاد، همه رفتن. وقتی همه چشم ها به خواب رفت، اسما میگه من آب به دست حضرت امیرالمومنین میدادم، بدن فاطمش رو از زیر پیراهن غسل میداد. دیدم دست از غسل دادن برداشت، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه میکنن. عرض کردم یا امیرالمومنین حق دارید، فاطمه رو از دست دادید. فهمود اسما هنوز آثار تازیانی ها و بدن فاطمه باقی است. از عمار نقل شده به حضرت اگر آقا چرا از خانه بیرون نمی آید؟ حضرت فرمودند که الفقیدتو عزیزه، شما چه می دونید فاطمه که بود؟ ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، اذا تکلمت ملعت سمعی من کلام رسول الله. بعد یه جمله فرمود عمار شما چه می دونید با فاطمه چه کردن؟ فلم ما وزعتها علی المغتسل وجدتو متنها مسودتم من الزرب. وقتی بدن فاطمه رو غسل میدادم هنوز کبودی تازیانه ها صلی الله علیکه یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.